أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در روایاتی که برای وجوب تعیینی صلات جمعه به اونها استدلال شده رسیدیم به روایات حس که روایت زراره و روایت عبدالملک ابن اعین باشه برادر زراره. در تقریب استدلال به این دو روایت که مطرح شده در روایت دوم در استدلال به این روایت برای مدعا که وجوب تعیینی صلات جمعه باشه مناقشاتی مطرح شده که همونطور که دیروز هم اشاره شده دو قسم این مناقشه در این دو تا روایت وجود داره. یک دست یک قسم در مناقشه مربوط به اینی که با توجه به خصوصیتی که از این دو روایت استفاده میشه حتی اگر ظهور فی نفسه این دو روایت بر وجوب تعیینی هم تمام باشد ما باید رفعیت از ظهور بکنیم هم از این دو روایت و هم از روایات دیگر. اون خصوصیت هم که دیروزم بیان شد این خصوصی عبارت از اینه که کشف می شود از این دو روایت که اصحاب خاص ائمه علیهم السلام اهل رفتن به نماز جمعه نبودن، تارک صلات جمعه بودن. این یک دسته از مناقشه، ولی در کنار این یه مناقشاتی شده در دلالت این روایات بر این مدعا به اینکه فی حد نفسهی ظهور در وجوب اقامه نماز جمعه نداره. نسبت به این روایت دوم که روایت عبدالملک ابن اعیم باشه این مناقشات متعدده که دیروز اشاره شده. این مناقشات اصلش در کلام مرحوم های بروجردی هست که مرحوم های حائری این مناقشات را نقل فرموده، ذکر فرموده و از اینها جواب داده. حالا به حسب اون بله اونجه که در تغییرات مرحوم های بروجردی در کتاب البدر الظاهر هست در حقیقت 6 تا مناقشه میشه که این در ظاهرش اینه که اینها مناقشات مستقلی هستن هر کدوم از اینها در مقابل دیگری. حالا به اثر اون چی که در اون کتاب اومده در اون کتاب بدر ظاهر اومده اینه. حالا که در اینجا یه مقدار تفاوت داره مطالبی که از مرحوم بروجردی نقل شده با اون چی که در تقریر تبیان اومده. بله تبیان اومده تقریر مرحوم صافی یه مقدار تبیان و صلات با اون منافع یعنی یه اختلافی داره. حالا موارد اختلاف رو در ضمن بحث عرض میشه. اون چی که در بدر ظاهر اومده از مجموعا این 6 مناقشه در میاد که در اینجا اولا فرمودن که این عبدالملک ابن اعیان که در سند روایت هست که برادر زراره هم باشه این که او اصلا شیعه باشه در تشیع او و وساقت او خلاف ثابت نیست. روی نصاب به این روایت نمیشه استدلال کرد و مستند قرار بگیره. توضیح اون چی که در بدر ظاهر به همین مقداره. توضیح بیشتر او در اون کتاب تبیان الصلات هست که فرمودن که در اینجا بله به خاطر اینکه این اعیان که پدر زراره باشه 8 تا پسر داشت. این پسر یکیش هم بله زراره است، یکیش همران، یکیش هم عبدالملک ابن عیان. اینها همه اینها قبلن حالت ابتدایی اینها عدم تشیع بود و شیعه نبودن، بعدن مستفسر شدن. بعضی از اینها مستفسر شدن مثل زراره، اینکه معلوم هست، ولی در مورد بعضی دیگر مثل عبدالملک ابن اعیان مستفسر شدنش محل خلاف ثابت نشده. اینکه ولی این به این روایت بخوایم استدلال بکنیم، در صورت استدلال به او صحیحه که شخص ایشون شیعه باشه یا لااقل وثاقت داشته باشه. وثاقت تشیع، بلکه وثاقت او محل تردیده. روی حساب به این روایت نمیشه استدلال کرد و اینو مد قرار داد. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که خب در این روایت، متن روایت این بود که امام علیه السلام بحث به این روایت، حالا این اشکال نه اشکال سند، حالا این لبان چون وثاقت دیگه، حالا وثاقت دیگه، حالا بفتود این که حالا دیگه یعنی وثاقتش هم محل اشکال دیگه، اون قسمت وثاقت دیگه، حالا بله اون دیگه، اون دیگه علل مبنا میشه دیگه. اگه فقط روایات صحیحه حجت باشه، امامیه عرض نباشه، امامیتش که احراز نشده باشه، ولی اگه نه ما حوال حجه رو خبر ثقه بدونیم دیگه، عدم تشیع مانع از استدلال نمیشه، قسمت وثاقتش مورد بحث باید، مورد استناد باید قرار بگیره. این یه اشکال. اشکال دیگه این که ما این روایت رو بخونیم، در متن روایت اینه که مثل که یهلک ولم یصل فریضتن فرضها الله، قال قلت و کیف اسنا، قال علیه السلام صلوا جماعتن، یعنی صلات الجمعه، یعنی صلات الجمعه. اشکال دوم اینه که در این روایت این قسمت آخر که داره یعنی صلات الجمعه، معلوم نیست که این ثابت نیست که از کلام امام علیه السلام باشه، بلکه این معلوم نیست، بلکه محرز هست که این از کلام امام علیه السلام نیست، بلکه این کلام عبدالملک ابن اعیان هست یا بقیه رواتی که این روایت را نقل کردن، کلام امام علیه السلام نیست. بله، در حالا به عنوان توضیح بیشتر در اون کتاب تبیان الصلات اومده که خب وقتی این قسمت صلات یعنی صلات الجمعه، این اگر از کلام امام علیه السلام نباشه، اون چی که برای ما حجیت داره علی تقدیر وثاقت عبدالملک قبل از او هست دیگه، ما به اون عبارت قبلی باید استدلال بکنیم. وقتی این جمله از امام نباشه، ما اون صدر روایت را تا کلمه یعنی که نگاه بکنیم، اون چی که ازش استفاده میشه حس و ترغیب و ترغیب و تحریص بر حضور در جماعت هست. چون گفته چرا فریضه را ترک میکنی؟ عبدالملک گفته معلوم نشد برای او، متحیر شده که چه چیزی را من ترک کردم. امام فرمود که نماز را به جماعت بخونید. اون اگر کلمه یعنی صلات الجمعه نباشه، غایت و ما یستفاد و از سر ترغیب و تشدید امر در خواندن نماز به جماعت هست، و اینکه اگه کسی اینو انجام نده، خب فریضه من فرائض الله را ترک کرده. امر نهایت چیزی که از این استفاده میشه، امر به شرکت در نماز جماعت هست، یعنی به در نماز جماعت عامه شرکت بکنه. بیش از این از این روایت استفاده نمیشه. این کلمه یعنی بله عبارتی نیست که از امام علیه السلام صادر شده باشه. چرا کلمه یعنی عبارتی نیست که از امام صادر شده باشه، عبارت راویه؟ چون اگه این دنباله کلام امام علیه السلام باشه، باید به صیغه متکلم وحده بیاد دیگه، اعنی صلات الجمعه. خود امام فرمود که قبلا فرمود که صلوا جماعتان، اگر بخواهد خودش مراد از اون عبارت قبلی رو بیان بکنه باید بگه اعنی صلات الجمعه. فعلا متکلم اگه یه عبارتی را داره، این عبارت اگه واضح نباشه وقتی بخواهد توضیح بده با اینجوری، حالا این کلمه یعنی اگه گفته میشه ما در فارسی ممکنه یعنی بگیم، ولی در عبارت عربی صحیحش اینه که متکلم وقتی اینو گفت باید بگه مقصود من اینه، یعنی یقصد و فلان دیگه.
فریضه رو داره معنی میکنه، فریضه رو که اعنی نیست که، فریضه ای که فرض الله یعنی جمعه،
یعنی
فریضه رو وقتی داره معنی میکنه. من نمیخوام بگم مراد چیه، خدا گفته مراد
نه صلو جماعتا،
صلو جماعتا دوباره تفسیر بر دو
تفسیر، صلو جماعتا دیگه همین صلو رو، همین صلو جماعتا این نه خود همین مبهمه دیگه. صلو جماعتا چه چیزی رو به جماعت انجام، چه نمازی رو به جماعت بخونی نه دیگه، نه خود همین عبارت دیگه، خود صلو جماعتا این مبهمه، این باقت نظر یعنی به معنای این قابل انطباق بر نمازهای یومیه هست، قابل انطباق بر نماز جمعه هست. این عبارت یعنی داره از اجمال در می آورد، صلو جماعتان رو از اجمال در میاره. چون صلو جماعتان کلام خود امام علیه السلام هست، اگه خود امام میخواست تفسیر بکنه کلام خودش را باید از کلمه اعنی استفاده بکنه نه از کلمه یعنی. این حالا اشکال دوم اینه که این قسمت یعنی جزء کلام امام علیه السلام نیست، و وقتی جزء کلام امام نبود ما صدر من الامام، ما نقل من الامام قبل از او هست، و ما باشیم اون الفاظ قبل از یعنی صلات الجمعه از او چیزی جز ترغیب و تشدید امر در نسبت به شرکت در جماعت، نماز جماعت بیش از این استفاده نمی کنیم که همون جماعت عامه. حالا این اشکال اینه دیگه، بالاخره این حالا در جماعت اونها وارد شدن دیگه، حالا به فریضه در اینجا به نحو بعد در مقام احتمام بود دیگه،
خلاف ظاهر کیه و شما مرتکب بشن.
خب حالا این اشکال، حالا این اینا اشکالات مرحوم آقای بروجردی هست، حالا این اشکالات مرحوم آقای حایری میخواد همه اینا رو جواب بده، حالا ببینیم چی جور میشه. کجا اشکال اول که اصلا صیغه نیست،
به ساقاتشه اضافه
نمی کنه، در حالی که بسیار عدد قرینی نه اضافه نه کلام در اینه که اگه سقه باشه درست سقه هست، ولی در جایی که شخص سقه مطالبی داد نقل می کنه بعد این کلمه یعنی رو میاره، این مقصودش اینه که داره من به خودش استناد میده. این اشکال دوم اینه که ولو این شخص سقه باشه، ولی چون در نقل روایت از کلمه از تعبیر یعنی استفاده کرده که مضارع غایب هست، نشون میده که این کلام در حقیقت خود راوی هست، گوینده یعنی راوی هست. راوی میگوید امام علیه السلام در این جملهش که فرموده صلوا جماعتا، یعنی مراد یقصد و نماز جمعه را. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که خب اینجا از در این روایت معلوم نیست که قضیه‌ای که بین عبدالملک ابن اعین و امام وجود داشت فقط در حد همین سوال، در همین سوال و جواب است که در اینجا مطرح شده که امام ابتداعا بفرموید که مثل که یهلک ولم یصلی صلاة الجمعه، بعد اونم متعید باشه که من چی کار بکنم، امام جواب بعدی رو بفرماید که مطلب بعدی رو بفرماید که صلوا جماعتا، بلکه ممکنه در اینجا بین عبدالملک ابن اعین و امام علیه السلام یه مطالبی قبلا رد و بدل شده بود، مکالماتی از قبل بین حضرت و بین عبدالملک ابن اعین بوده، با التفات به اون مکالمات و عطف بر اون مکالمات قبلی امام علیه السلام این جمله مثل که یهلک را فرموده باشه. خب اینجا اگه این باشه اون مکالمات قبلی چی باشه چیه ما که نمیدونیم. ممکنه در اون مکالمات قبلی قرینه وجود داشته باشه که مورد نظر در این شرکت در نماز جمعه، نماز جمعه ایست که منعقد شده باشه به اذن امام علیه السلام، ولو از نای خود امام جماعت، خود امام معصوم علیه السلام نباشه، ولی خود امام باقر علیه السلام نباشه، ولی بالاخره به اذن امام باشه. ممکنه در اونجا در اون مکالمات قبلی قرینه اینجوری بوده و بر اساس اون مکالمات قبلی امام علیه السلام داره عبدالملک ابن عیان را توبیخ میکنه که چرا در نماز جمعه‌ای که منعقد شده بود به اذن امام شرکت نمی کنه. توبیخش بر ترک نماز جمعه واجد شرایط، بر ترک نماز جمعه با به اذن امام باشه. این اشکال سوم. اشکال چهارم اینه که فرمودن که خب در اینجا چون بله معلوم نیست که عبدالملک ابن اعین شیعه باشه، مستفسر شده باشه، اینجا امام علیه السلام که او را توبیخ میکنه احتمال این هست که توبیخ او به خاطر این باشه که خب این که هنوز از عامه هست شیعه نشده، توبیخ میکنه که به حسب مذهب خودت که نماز جمعه‌ای که عامه منعقد میکنن صحیحه، چرا تو در اون نماز جمعه شرکت نمیکنید. توبیخ امام بر عدم بر ترک شرکت در نماز جمعه های مخالفین منعقد شده از طرف مخالفینه علی حسب مذهب خود عبدالملک ابن اعین. این بله به عنوان اشکال چهارمه. بعد از این اشکال پنجم هم در حقیقت در عبارت بله این کتاب بدل الظاهر به عنوان اشکال مستقل در عرض اشکال چهارم ذکر شده و اون اینه که این کلامی که امام علیه السلام فرموده که چرا در نماز جمعه شرکت نمی کنیم مثل که یخلق، ممکنه اصل این کلام من از صدر الی ذیل در مقام تقیه صادر شده باشه به خاطر اینکه در اون مجلس افرادی بودن، در مجلسی که عبدالملک ابن اعین و امام علیه السلام بودن دیگران هم حاضر بودن، تقیتن من اون عده امام علیه السلام این مطلب را فرموده باشه. این را این به عنوان احتمال این را که احتمال مستقلی قرار داده، ولی در تقریر تبیان و صلات این دوتا اشکال را بله تقدیری درست کرده. فرمود اینجوری کلام مجبوری دیده به این صورت نقل کرده که این بنده خدا که اینجا هست این عبدالملک ابن اعین یا میگیم یا شیعه بوده یا بله یا عامی بوده، مستفسر نشده بوده. اگه مستفسر شده و از اون طریق باطل بله از اون طریق باطل جدا شده اومده شیعه شده، در اینجا بله اگه اینجوری شده باشه این تقیه‌ای که اینجا ممکنه امام علیه السلام این کلام را که به او فرموده باشه از باب تقیه باشه، نه تقیه از عده‌ای که پیش اینها در مجلس بودن. نه، امام علیه السلام با توجه به خصوصیت این عبدالملک ابن اعیان که سابقه داشت، مورد توجه بود، از زهاد اینها بود، با توجه به خصوصیت او که قبلا حالت بله مورد توجه سنیا بوده، شخص معروفی بوده، در حقیقت به او فرموده که چرا نمیری، این چرا ترک میکنی نماز جمعه را، که این ترک کردن شرکت در نماز جمعه یا عامه موجب محذور برای عبدالملک میشه، برای جلوگیری از محذور او. یا عبدالملک شیعه نشده که امر به ایجاد امر به صلات جمعه به خاطر اینه که الان مذهبی امام فرموده که اگه تو که به نظر تو نماز جمعه نماز جمعه با اونها صحیحه، چرا شرکت در نماز جمعه نمی کنی؟ به نظر تو نماز جمعه، نماز جمعه هم که فریضه تو من فرائض الله هست، چرا شرکت نمی کنی؟ اگر شیعه نشده، اگر شیعه شده باشه حمل بر تقیه میشه به خاطر این جهت، نه اینکه بله بله تغییر عملی، به خاطر اینکه این مورد توجه بوده، شخص معروف بوده، این حالت را بله به خاطر زهدش از بله کلن جدا شده بود از اینا، امام علیه السلام فرموده که این کار را نکن، که این موجبه این میشه که اینا نسبت به تو مثلا حساس بشن و اینا که بالاخره مشکل برای تو ایجاد بکنن. این دوتا را، این اشکال چهارم و اشکال پنجم به صورت تقدیری هست، نه اینکه هر کدوم از اینا مستقل باشه. اشکال ششم هم که در هر دو تقدیر هست عبارت از اینه که اونجه که در این روایت از این روایت استفاده میشه اینه که تعبیر روایت اینه که مثل که یهلک ولم یصل فریضتم فرائض الله، اون چیزی که از این روایت استفاده میشه اینه که چرا تو داری از دنیا میری هنوز این فریضه رو کلن انجام ندادی، در حقیقت توبیخ بر ترک بالمره هست، نه توبیخ بر ترک شرکت و اقامه نماز جمعه فی کل اسبوعه باشه. اونجا که از روایت استفاده میشه نهایتا اینه. این از باب مثال شبیه اونی میشه که مثلا در روایت حماد، روایت صحیح حماد معروف اومده که امام علیه السلام به حماد فرموده بود که مثلا میتونی نماز را با شرایط اینا بخونی. حماد گفت که بله من صلات کتاب صلات حریض را به از حفظ دارم. امام فرمود که حالا بیا بخون. بعد از این خونده امام علیه السلام فرمود که این عیبه برای شخص مؤمن که مثلا 70 سال 60 سال از عمرش بگذره یه نماز واجد شرایط اینجوری نخونه. این تعبیر مال اینه که این تعبیر در اینجا نهایتی وی را که نشون میدهد اینه که نباید شخص در طول عمر حتی یک بار هم نماز جمعه نرفته باشه، اما این که لازم باشه هر هفته نماز جمعه بخونه این از روایت در نمیاد. خب بر اساس همه اینها همه این هشت پسر اعیان
بعیده که از اعیان باشه، از افاد باشه و اصلا نماز جمعه شرکت نکرده باشه در عامه، هم از اعیان باشه هم از افاد باشه اصلا نماز جمعه شرکت
نکرده باشه. این حالا بالاخره این نه از چیزه، از عامه بوده. تعبیر در این تبیان و صلات اینه که همه این هشت پسر اعیان شیعه نبود، هیچ کدوم از اینا شیعه نبودن، حالت اولی همه اینها این بود که جز مخالفین بودن، عدم تشیع بوده، بعدن اینا مستفسر شدن، یکی یکی اومدن، نسبت به بعضی ثابت شد، نسبت به عبدالملک ثابت نشد. حالا این اشکالاتی است که در کلام مرحوم های بورجیدی در استدلال به این روایت هست که این با توجه به این اشکالات از این روایت نمیشه استفاده بکنیم وجوب تعینی صلات جمعه. آیا این اشکالات وارد یا وارد نیست؟ مرحوم آقای حائری در صدد جواب دادن از این اشکالاته. نسبت به اشکال اول که این بود که مناقشه اول این بود که عبدالملک تشیعش و وساقتش معلوم نیست، روی حساب به روایت او نمیشود استدلال کرد. نسبت به این جواب داده که نه، این مطلب تمام نیست به خاطر اینکه ما روایت صحیحه بلا معارض داریم که او شخص بله شخص موثقی هست و از امامیه هست، روایت صحیحه دال بر تشیع و وثاقت او داریم. خب با وجود اون روایت صحیحه دیگه طبعا حکم به وثاقت او، حکم به اعتبار روایت او میشه دیگه. اون روایت صحیحه چیه؟ تعبیرشون اینه که روایت صحیحه داریم. حالا قبل از اینم به مناسبت این خود این روایت عبدالملک ابن اعیان رو که خواستشون تعبیر بکنه فرموده که مصحح عبدالملک ابن اعیان، این روایت را روایت صحیحه که حساب کرده قابل تصحیحه. اون قسمت که معلومه که یه اشتباهی ازش در اینجا رخ داده، چون در سند این روایت عبدالله ابن بکیر دیگه، عبدالله ابن بکیر فتحی هست دیگه، این دیگه به خاطر او دیگه تعبیر مصحح معنا داره، باید میفهمون که موثق نه این. اما اون روایت صحیحه که دلالت بکنه بر تشیع وثاقت این، فرموده که خب این را در رجال کشری روایتی را نقل میکنه که در اون از اون روایت استفاده میشود که این شخص شیعه است و شخص موثق است. کدوم روایت در کشی؟ سند روایت در کشی اینه که کشی از علی ابن حسین، ان علی ابن اسود، علی ابن حسین البته اشتباه است، علی ابن حسن در اون کشی، از علی ابن اسود، از علی ابن حسن ابن عبدالملک ابن عیان، ان بوک ابن بوکه، ان زراره. اونجا هم اون روایت هم در اون سند اون روایت ابن بوکه، ولی حالا ایشون تعبیرش این که صحیحه. قال ابو عبدالله علیه السلام بعد موت عبدالملک ابن عیان، امام صادق علیه السلام بعد از موت عبدالملک ابن عیان این عبارت را فرمود: ان اللهم ان ابا زریس، زریس ابن عبدالملک، زریس پسر عبدالملک، ابا زریس یعنی همون عبدالملک، کننا عنده خیرتک من خلقک، ما او اعتقاد به امامت ما داشت، ما را خیره من خلقت میدانست، فسیره فی ثقل محمد صلواتک علیه یوم القیامه. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام: اما رأیتو یعنی فی النوم فتذکرتو فقلتو لا، اما رأیتو یعنی فی النوم فتذکرتو فقلتو لا. بله، ایشون از دنیا رفت، اینا ندیدی، مثلا خوابش هم ندیدی، من نگاه کردم و فکر کردم، گفتم نه. فقال سبحان الله اینه مثل ابن ابی زریس لم یعته بعدو، مثل او چه چیزی. خب این عبارت که او در این عبارت روایت از قول امام صادق علیه السلام وقتی نقل بشه که ما اهل بیت پیش عبدالملک خیره من خلق هستیم، بعدم حضرت در مقام دعا فرموده باشه که از خدا اینو در مجلس ثقل محمد صلی الله علیه و آله والی قرار بده، اینا دلیل بر تشیع هست. اینکه در ادامه هم فرموده سبحان الله عین مثل ابی زریس لم یأت بعد، خب اینم که دلال بر وثاقت دیگه، جلالت و مرتبه کمال او در دین اینا هست. این فرموده که به مثل این روایت هم تشیع هم وثاقت او استفاده میشه، پس اشکال اول جواب داده میشه. حالا اینجا اصل این مطلب که عبدالملک ابن عیان بله وثاقت دارد، جلالت بله و تشیعی ثابته، اصل این مطلب تمامه، ولی استدلال به این روایت مشکل داره، چون این روایت را در کتاب رجال از جمله مرمال خویی در همین عبدالملک ابن عیان در معجم، این در همین ترجمه عبدالملک ابن عیان اونجا آورده روایات متعدد را، این روایت اونجا آورده. خب این در ذیل این روایت هم فرموده که این روایت من حیث سند هم درش ارساله و هم در بعضی از رواتش ضعف هست. کشی از علی ابن حسن نقل میکنه، علی ابن حسن که کشی ازش نقل میکنه، علی ابن حسن فضاله و کشی هم بلاواسطه که نمیتونه از علی ابن حسن نقل بکنه، پس اینجا یک حذفی صورت گرفته، یه ارسالی در این قسمت هست و علاوه بر ارسال راوی از ابن بکی ابن حسن علی ابن حسن ابن عبدالملک ابن عیان هست که در مورد او هم توثیق وارد نشده، پس این روایت مضمونش تمامه، مضمونش وثاقت و جلالت عبدالملک ابن عیان هست، ولی سند این روایت تمام نمیشه. بله در همون بله رجال کشی روایات دیگه‌ای در مورد عبدالملک ابن عیان هست که بعضی از اون روایات من حیث سند مشکلی نداره، به اون روایات میشه استدلال کرد، از جمله این روایتی است که کشی نقل میکنه از عیاشی. بله، قال حدثنا محمد ابن حدثني محمد ابن مسعود قال حدثنا محمد ابن نصير قال حدثني محمد ابن عيسى ابن عبيد به در سند دیگر حدثني حموي ابن نصير قال حدثنا محمد ابن عيسى ابن عبيد عن الحسن بن علي ابن يختين قال بله حدثني المشايخ ان حمران و زراره و عبدالملک و بوکیر و عبدالرحمن اینها این افراد که بنی اعین باشند، فرزندان اعین باشند، اینها کانو مستقیمین و مات منهم اربعتون فی زمان ابی عبدالله علیه السلام و کانو من اصحاب ابی جعفر علیه السلام، همه اینها زمان امام باقر علیه السلام را درک کردن. 4 تا از اینا در زمان امام صادق علیه السلام از دنیا رفتن، ولی زراره بقیه الى عهد ابوالحسن علیه السلام فلقیه ما لقیه، اون جریانات مسائل پیش اومده. خب این روایاتی به روایات مثل این روایت که در اون اومده که اینا خبر میده از مشایخ اینها، در نظر مشایخ اینا افراد مستقیم هستند، در جاده هستند اینا، این تعبیر حالا یاد نشان دهنده بگیم جلالت و وساقت، اقلش حسن اون را دلالت میکنه. روی حساب روایات او جز روایات اقلش اینه که روایات حسنه باشه. اینکه در کلمات مرحوم خویی در ابواب فقهی از روایتی که عبدالملک بن عیان در سند او باشه تعبیر به حسن بشه، بر اساس اینه که از این کلمه استقامت در اینجا بیش از حسن و مت استفاده نکرده، ولی اگه کسی از این تعبیر جلالت را استفاده بکنه طبعا این روایت میشه، روایت او میشه جز روایات صحیحه، یعنی واقعا از نایه خودش مشکل نداره. روی حساب این اشکال اول که من حیث بله که تشیعش و وساقت او معلوم نیست، این اشکال ولو ممکنه بعضی ها قائل به این باشن که ایشون شیعه نشده، ولی با توجه به اون بعضی از روایاتی که در کشی هست این اشکال قابل جواب. اما اشکال دوم
صفحه 87 همین روایت رو ذکر میکنه، اونجا که سلطان عادل شربتی و موثق ابن بکیر ان زراره ان عبدالملک ان ابی جعفر.
بله خب اینجا که همین صفحه همین در خود همین بحث که آره بله حالا اینجا که اینجوره بله هم اینجا اینه و خود این روایتی هم که دلیل و تشیع آورده اونم که دو سندش ابن بکیره دیگه. البته این که در تعبیراتی که به کار میبرن در بعضی از جاها گاهی اون نکات رجالی رعایت نمیشه، این هست در کلمات فقهای دیگه هم هست، بعضی ها خیلی بله عنایت به این دارن، دقت در این جهت دارن که این را اون تعبیر را که به کار میبرن روی میزان باشه. از جمله من مولوی تعویضی میفرمود که مثلا به حدایق آدم نگاه بکنه، ولو صاحب حدایق این قواعد رجالی را به اون مطالبی که بله رجالی این گفتن اینا به اونها خیلی اعتماد نداره، ولی در عین حال تعبیراتی که در مورد روایات به کار میبره بر اساس همون قواعد رجالی، اگه میگه موثقه در معلومه که در سندش کسی است که امامیتش محرز نشده مصحح اینه، ولی این دقت اینجوری که این در از مقام تعبیر از روایت من حیث سند تعبیر مناسب با اون قواعد باشه، در بعضی از کتاب ها مثل حدائق عنایت رو این جهت هست، حتما اینجوریه، ولی در به جواهری که نگاه بکنیم ممکنه در موارد متعددی اینجور باشه، ولی در خیلی از موارد اینطور نیست، یعنی رعایت دقت نشده بلکه نوعی مسامحه در مقام تعبیر از روایت. حالا این اشکال اول. اشکال دوم این بود که این جمله یعنی صلات الجمعه جزء کلام امام علیه السلام نیست، اونچه که ما از کلام امام در اینجا میدانیم برای ما ثابت شده قبل از او هست دیگه، نسبت به این فقره معلوم نیست که از کلام امام علیه السلام باشه. وقتی معلوم نباشه طبعا استدلال به روایت برای بحث ما که نماز جمعه است تمام نخواهد بود. این اشکال را ایشون جواب میده به این که ما ولو این عبارت یعنی صلات الجمعه محرز نباشه که از امام هست یا کلام راوی هست که عبدالملک ابن عیم باشه یا روایت بعدی باشه، ولی فی حد نفسه با توجه به تعبیراتی که در همون عبارت قبلی وارد شده حتما مراد باید نماز جمعه باشه. چرا؟ چون مفروض در مورد روایت اینه که یه صلات فریضه‌ای هست که کان عبدالملک یترکها، بله، بعد از این که امام فرمود مثلکه یهلک و لم یصل فریضتن فرضها الله، یه نماز فریضه باید فرض بکنیم که عبدالملک او را انجام نداده و امام علیه السلام در حقیقت او را توبیخ کرده بر این ترک و اونجه که و بعد از این که امام توبیخ کرده این ایشون متعیر شده که مراد امام چیه در اینجا، چه فریضه ایست که من ترکش کردم اهمال کردم. امام علیه السلام در ادامه فرموده که به صورت جماعت بخونید. خب فریضه ای که این خصوصیات درش وجود داشته باشه، این سه تا خصوصیت درش وجود داشته باشه که کان یترک ها عبدالملک و بعد توبیخ امام هم متحیر فل اتیان به این باشه و بعد هم باید به صورت جماعت خونده بشه، بعدم این که حتما باید به صورت جماعت خونده باشه، فریضه بودنش اقتضا میکنه به صورت جماعت خونده باشه، چه فریضه ایست که این سه تا خصوصیت را داره، این سه تا خصوصیت را معن داره، چیزی جز نماز جمعه نیست. حالا این که در مثل این که ترک بشه، این که حالا اینجور نیست که در اون که اون که در سال یکی دو بار این با یه جوری باشه که مورد معرض او باشه، اینطور نیست دیگه.
چون ایشون گفت قراری بوده هر چه اصلا صلات فریضه نمیخونده، کلا تا حالا نخونده، قراری بعضی مکالماتی وجود داشته قبلش حذف شده دیگه.
این اگه باشه، اینم که بیان نشده باشه،
نه 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 احتمالش هم بدیم کافی دیگه.
در اشکال دوم مکالمات قضیه مکالمات رفع نشده، اونا کنار بذارید. ما هستیم و اینه که میخواست بگه که اشکال دوم چه نتیجهی میخواست بگیر، میخواست بگه این را تعریف کرده به شرکت در جماعتهای در یومیه عامه،
همین دیگه
میگم غیر از او اینجور نیست. یعنی پس این جواب ایشون اینه که با توجه به این خصوصیات ما نمیتونیم مضمون جمله قبلی را ولو عبارت امام تا کلمه یعنی هم تمام شده باشه، نمیتوانیم مضمون جمله قبلی رو تحریف و ترغیب به جماعت اینا بگیریم. با یک نماز جمعه یه نماز این خصوصیت باشه، این خصوصیت اینطوری فقط در نماز جمعه هست. خب این یک بله جواب دیگه عبارت از اینه که حالا اگر ما این جمله را فرض بکنیم که از امام، یقین بکنیم که از امام علیه السلام نیست ولی از خود عبدالملک ابن اعینه، خود عبدالملک ابن اعین اگه این رو گفته باشه، خب این خودش اگه در مقام نقل این مطلب به بقیه به ابن بکر مثلا گفته باشه که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، امام صادق اینجور به من فرمود و مراد امام صادق صلات الجمعه باشه، خب اگر فهم خود عبدالملکم باشه، این جمله عبدالملکم باشه، نشون میده که از کلام امام علیه السلام این عبارت را، این معنا رو فهمیده. خب همین مقدار کافیه، امام علیه السلام مطلب را یه جوری فرموده که مخاطب این کلمه، این مخاطب صلات جمعه رو از فهمید، همین مقدار کافیه که نشون میده که مراد جدی امام همین بود. چون اگه غیر از این بود مطلب رو معنا نداره که به صورت مجمل بیان بفرمایید، اونم با این توبیخ که ایشون اشتباه فهمیده باشه. بلی در این مواردی که بالاخره این از کلام امام اینطور فهمیده دیگه، ایشون فرموده که این که عبدالملک ابن اگه مراد امام این نبود، صلات جمعه نبود و او فهمیده اگه فهمش اشتباه باشه، این اشتباه دو تا منشأ داره، یا اینکه امام در مقام اجمال بوده، در مقام بیان نبوده و خصوص نماز جمعه رو قصد نکرده، بلکه در مقام ابهام و اجمال بوده و او اشتباهاً نابجا این کلمه، این معنای صلات جمعه را فهمیده. این یا باید منشأش این باشه، یا اینکه نه، امام در مقام بیان بوده و قرائنی در کلام وجود داشت که اون قرینه اقتضا میکرد غیر از صلات جمعه چیزی دیگه، به قول ایشون مثلا صلات العید مقصود امام بود به خاطر اون قرینه، ولی عبدالرحمن عبدالملک ملتفت به اون قرینه نشده، اشتباهاً در حالی که امام کلمه صلو جماعتن را با قرینه به ملاحظه قرینه ذکر فرموده، این غافل از قرینه بوده و به خاطر غفلت از قرینه اشتباه فهمیده. هر یک از این دوتا احتمال خلاف ظاهره دیگه، خلاف اصل و عقلایی در کلماتی است که بین مخاطب و متکلم بله متداول هست. روی حساب به این اگر عبدالرحمن این را فهمیده، نشون میده که مراد امام علیه السلام باید همین باشه، و الا اگر غیر از این بود باید مستند به یکی از این دو منشأ باشه که هیچ کدوم از این دو تمام نیست. خب این که این قسمت جواب دومه، جواب نسبت به اشکال دوم که کلمه یعنی صلات الجمعه جمله صادر از امام علیه السلام نباشه بلکه کلام عبدالملک باشه، این جواب تمامه، یعنی مناقشه دوم تمام نیست. این جوابی که مرحوم آقای حائری از این مناقشه داده، این جواب صحیحه، و یعنی بلو امام علیه السلام هم این را نفرموده باشه بلکه خود عبدالرحمن عبدالملک این را بیان کرده باشه تمامه. ولی حالا مشکل اینجا در این جهته که در این موارد اگر بله اگر احراز بشه که خود عبدالملک این را گفته باشه، خب بله این تقریبی که برای صحت فهم عبدالملک در کلام مرحوم آقای اومده تمامه، ولی اون در کلام مرحوم آقای بروجردی این بود که این جمله ممکنه مربوط به خود عبدالملک باشه یا روایت دیگه‌ای که بعداً در طبقات بعد این حدیث را نقل کردن. خب اگه این کلمه یعنی مربوط به روایت دیگه باشه، اینا نمیشه بله در این موارد مثلا از عبارت در از کافی مثلا نقل کرده باشه از خود مرحوم کلینی باشه یا روایت قبل از او، اون صاحبان کتابی که مرحوم کلینی از روی کتاب اونها این روایت رو نوشته باشه، این دلیل نمیشه. من این بله به این مقدار اگه باشه، این احتمال وجود داشته باشه، اشکال همچنان باقیه و جواب مرحوم آقای حائری مشکل رو حل نمی کنه، مگه اینکه در این موارد بگیم این تعبیر یعنی صلات الجمعه هم و این تعبیر مثل این عبارت که یعنی در این موارد به کار برده میشه به همون نحوی که در کلمات در تعبیرات فارسی ما به کار میره که یعنی گفته میشه، مثلا که و به همین نحو هم در عربی هم متداول باشه، حالا بلو این جمله نباشه که عین این عبارت از امام معصوم علیه السلام صادر شده باشه، ولی از باب نقل به معنا روات اینجور نقل کرده باشن که امام مثلا یه چیزی فرموده که معنای عبارت یعنی باشه. خب وقتی احتمال یک تکهی در روایت اضافه شده باشه، ظاهر نقل این تکه در کلام محدثین اینه که اینم جزء روایت، ما قرینه برخلاف باید پیدا کنیم، در قرینه برخلاف نداریم، مجرد اینکه از جهت لفظ به جای لفظ متکلم لفظ ماضی لفظ مضارع غایب آورده، این قرینیت نداره. ممکنه اینجور در مقام نقل به معنا این مقدار نقل به معنا که مضر به مضمون که نیست دیگه، این مقدار ممکنه اتفاق افتاده باشه، اگر بگیم از جهت فنی صحیح نیست ممکنه اشتباه باشه، اگر بگیم که از جهت استعمال کلمات تعبیرات عربی هم صحیحه که ممکن خود امام معصوم علیه السلام هم این را فرموده باشه. این اشکال دوم. اشکال سوم این بود که اینجا ممکنه یه قرائنی بین امام و عبدالملک وجود داشته که این عبارت امام علیه السلام معطوف به اون قرینه هست، معطوف به اون کلمات، اون مکالمات و اون قرینه هست. در ما نسبت به این اشکال میشون جواب داده، ایشون فرموده که نه، ما به الفاظ روایت با توجه به خصوصیاتی که واقعا در مورد روایت وجود داره نگاه بکنیم، میبینیم که احتیاجی به عطف به مکالمات سابق نیست، چون واقعا که او ترک میکرد این را. این عبارتی با فرض این که نماز جمعه را ترک میکرد، با این فرض این عبارت را امام علیه السلام به او بفرماید، گفتن این عبارت احتیاج به ذم مکالمات قبلی نیست. روی این حساب این که ما قرینه داشته باشیم، این که مکالمات دیگه ای در کلام بوده که در اونها قرینه بر خصوص نماز جمعه منعقد به اذن امام باشه، این احتمال تمام نیست. این باید مقصود ایشون رو اینجوری توضیح بدیم که این که در اینجا یه قرائن یه کلمات دیگه بوده شاهد نداره، این مقدار، چون این مقدار از لفظ با توجه به معهودیت تر کافی هست برای اینکه مطلب رو برسونه. احتمالی اینکه یه قرینه دیگه وجود داشته باشه مانع از اخذ به ظهور این روایت نمیشه. ما به روایت بحث به الفاظش میتونیم استدلال بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.